سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 6 زیست شناسی 12 از انرژی به ماده. دانستیم انرژی مورد نیاز ما برای انجام فعالیت‌های حیاتی از مواد مغذی مانند گلوکوز تأمین می‌شود. اکنون پرسش این است که منشأ انرژی ذخیره شده در ترکیباتی مانند گلوکوز چیست؟ چه فرایند یا فرایندهایی در دنیای حیات وجود دارد که با ساختن ماده عالی انرژی را در آنها ذخیره می‌کند؟ چه جاندارانی میتوانند این فرایندها را انجام دهند و این جانداران چه ویژگی هایی دارند؟ گفتار 1، فتوسنتز، تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی. میدانید گیاهان در فرایند فتوسنتز CO2 را با استفاده از انرژی نور خورشید به ماده عالی تبدیل و اکسیژن نیز تولید میکنند. واکنش 1، بر این اساس میتوان میزان فتوسنتز را با تعیین میزان کربن دی اکسید مصرف شده و یا اکسیژن تولید شده اندازه گرفت. حالا واکنش 1 رو هم میخونیم. 6 تا CO2 به علاوه 6 تا H2O میدهد 36H12O6 به علاوه 6 تا O2. نور خورشید هم به این فرایند کمک میکنه. برای اینکه جانداری بتواند فتوسنتز انجام دهد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ یکی از این ویژگی ها داشتن مولکول های رنگیزه است که بتوانند انرژی نور خورشید را جذب کنند. همچنین باید سامانه ای برای تبدیل این انرژی به انرژی شیمیایی وجود داشته باشد. انواعی از جانداران وجود دارند که فتوسنتز می کنند. در ادامه به بررسی این فرایند در گیاهان می پردازیم. برگ ساختار تخصصی یافته برای فتوسنتز. برگ که مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است، تعداد فراوانی سبزدیسه دارد. همانطور که می دانید فتوسنتز در سبزدیسه ها انجام می شود. برگ گیاهان دولپه دارای پهنک و دنبرگ است. پهنک شامل روپوست، میانبرگ و دسته های آوندی یا رگبرگ است. روپوست رویی و زیرین به ترتیب در سطح رویی و زیرین پهنک برگ قرار دارند. میانبرگ شامل یاخته های پارانشیمی است. در شکل 1 بخش الف، میانبرگ از یاخته های پارانشیمی نردهی و اسفنجی تشکیل شده است. همانطور که در این شکل میبینید یاخته های نردهی بعد از روپوست رویی قرار دارند و به هم فشرده اند، در حالی که یاخته های اسفنجی به سمت روپوست زیرین قرار دارند. میانبرگ در بعضی گیاهان از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است. سبزدیسه همانند راکیزه دارای قشای بیرونی و قشای درونی است که از هم فاصله دارند. فضای درون سبزدیسه با سامانه قشایی به نام تیلاکوئید به دو بخش فضای درون تیلاکوئید و بستره تقسیم شده است. تیلاکوئیدها ساختارهای قشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند. بستره دارای دنا، رنا و رناتن است. بنابراین سبزدیسه مانند راکیزه میتواند بعضی پروتئین های مورد نیاز خود را بسازد. سبزدیسه نیز میتواند به طور مستقل تقسیم شود. فعالیت 1، سبزینه همانطور که از نامش پیداست به رنگ سبز دیده میشود. با توجه به آنچه در سال گذشته درباره بینایی آموختید توضیح دهید این رنگیزه چرا به رنگ سبز دیده می شود؟ به علت اینکه رنگیزه های درون سبزدیسه ها بخش سبز نور مرئی رو بازتاب می کنند و باعث می شن که ما اونها رو به رنگ سبز ببینیم. خب ادامه متن. رنگیزه های فتوسنتزی در قشای تیلاکوئید قرار دارند. افزون بر سبزینه که بیشترین رنگیزه در سبزدیسه هاست، کاروتنوئیدها نیز در قشای تیلاکوئید وجود دارند. وجود رنگیزه‌های متفاوت کارایی گیاه را در استفاده از طول موج‌های متفاوت نور افزایش می‌دهد. در گیاهان سبزینه‌های A و B وجود دارند. بیشترین جذب هر دو نوع سبزینه در محدوده‌های 400 تا 500 نانومتر یعنی بنفش تا آبی و 600 تا 700 نانومتر یعنی نارنجی تا قرمز است. گرچه حد اکثر جذب آنها در هر یک از این محدوده ها با هم فرق می کند. کاروتنوئید ها به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شوند و بیشترین جذب آنها در بخش آبی و سبز نور مرئی است. فوتوسیستم سامانه تبدیل انرژی. رنگیزه های فوتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین در سامانه هایی به نام فوتوسیستم 1 و 2 قرار دارند. هر فوتوسیستم شامل آنتن‌های گیرنده نور و یک مرکز واکنش است. هر آنتن که از رنگیزه‌های متفاوت یعنی کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها و انواع پروتئین ساخته شده است، انرژی نور را می‌گیرد و به مرکز واکنش منتقل می‌کند. مرکز واکنش شامل مولکول‌های کلروفیل A است که در بستری پروتئینی قرار دارند. حد اکثر جذب سبزینه A در مرکز واکنش فوتوسیستم 1 در طول موج 700 نانومتر و حد اکثر جذب آن در فوتوسیستم 2 در طول موج 680 نانومتر است. بر همین اساس به سبزینه A در فوتوسیستم 1 P700 و در فوتوسیستم 2 P680 میگویند. فوتوسیستم ها در قشای تیلاکوئید قرار دارند و با مولکول هایی به نام ناقل الکترون به هم مرتبط می شوند. این مولکول ها می توانند الکترون بگیرند یا اینکه الکترون از دست بدهند، یعنی کاهش و اکسایش. فعالیت 2. نمودار زیر میزان فوتوسنتز یک گیاه را نشان می دهد. این نمودار را با نمودار شکل 3 مقایسه کنید و نتایجی را که از آن به دست می آورید بنویسید. حالا نمودار رو براتون میذارم انشالله، ولی خب در مقایسه این دوتا ما متوجه میشیم که سبزینه ها یا کلروفیل ها بیشترین تأثیر رو در فوتوسنتز دارن. فعالیت 3 هم نکته خاصی نداره، حالا شکلش رو براتون میذارم، ضرر نداره. گفتار 2، واکنش های فوتوسنتزی. واکنش های فوتوسنتزی را در دو گروه واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور قرار می دهند. در ادامه به معرفی این دو نوع واکنش می پردازیم. واکنش های وابسته به نور، واکنش های تیلاکوئیدی. وقتی نور به مولکول های رنگیزه می تابد، الکترون انرژی می گیرد و ممکن است از مدار خود خارج شود. به چنین الکترونی الکترون برانگیخته می گویند، زیرا پر انرژی و از مدار خود خارج شده است. الکترون برانگیخته ممکن است با انتقال انرژی به مولکول رنگیزه بعدی به مدار خود برگردد یا از رنگیزه خارج و به وسیله رنگیزه یا مولکولی دیگر گرفته شود. در فوتوسنتز انرژی الکترون‌های برانگیخته در رنگیزه‌های موجود در آنتن‌ها از رنگیزه به رنگیزه دیگر منتقل و در نهایت به مرکز واکنش می‌رود و در آنجا سبب ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینه A و خروج الکترون از آن می‌شود. الکترون برانگیخته از فوتوسیستم 2 بعد از عبور از زنجیره انتقال الکترون به مرکز واکنش در فوتوسیستم 1 می رود. همچنین الکترون برانگیخته از فوتوسیستم 1 در نهایت به مولکول NADP مثبت می رسد. دو زنجیره انتقال الکترون در قشای تیلاکوئید وجود دارد. یک زنجیره بین فوتوسیستم 2 و فوتوسیستم 1 و دیگری بین فوتوسیستم 1 و NADP مثبت قرار دارد. NADP مثبت با گرفتن دو الکترون بار منفی پیدا می کند و با ایجاد پیوند با پروتون به مولکول NADPH تبدیل می شود. واکنش 2. حالا واکنش 2 را یه بار می خونم براتون. NADP مثبت به علاوه دو تا الکترون به علاوه دو تا هاش مثبت می دهد NADPH به علاوه هاش مثبت. با توجه به شکل 6 در میابیم الکترونی که از سبزینه A در مرکز واکنش فوتوسیستم 2 می آید کمبود الکترون سبزینه A در فوتوسیستم 1 را جبران می کند. اما کمبود الکترون سبزینه A در فوتوسیستم 2 چگونه جبران می شود؟ تجزیه نوری آب. به شکل 6 نگاه کنید. در این شکل می‌بینید مولکول‌های آب تجزیه می‌شوند و الکترون‌های حاصل از آن به فتوسیستم 2 می‌روند. تجزیه آب به علت فرایندهایی است که به اثر نور مربوط می‌شود. بنابراین به آن تجزیه نوری آب می‌گویند. تجزیه نوری آب در فتوسیستم 2 و در سطح داخلی تیلاکوئید انجام می‌شود. حاصل تجزیه آب در فتوسیستم 2 الکترون، پروتون و اکسیژن است. واکنش 3 توی پرانتز گفته، حالا واکنش 3 رو هم جلوتر بریم براتون میخونم. الکترون ها کمبود الکترونی سبزینه A در مرکز واکنش فتوسیستم 2 را جبران میکنند و پروتون ها در فضای درون تیلاکوئید ها تجمع مییابند. حالا واکنش 3 رو هم بخونیم. H2O میدهد 2 H مثبت به علاوه 1/2 O2 به علاوه 2 الکترون. ساخته شدن ATP در فتوسنتز. یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون که بین فتوسیستم 2 و 1 قرار دارد پروتئینی است که یونهای H مثبت را از بستره به فضای درون تیلاکوئیدها پمپ می‌کند. بنابراین با گذشت زمان تعدادی پروتون از بستره به فضای درون تیلاکوئید وارد می شود. همچنین دانستیم که تعدادی پروتون از تجزیه آب درون فضای تیلاکوئید به وجود می آید. در نتیجه به تدریج بر تراکم پروتون ها در فضای درون تیلاکوئید ها نسبت به بستره افزوده می شود. پروتون ها بر اساس شیب غلظت خود می خواهند از فضای درون تیلاکوئید به بستره بروند، اما نمی توانند از طریق انتشار از غشای تیلاکوئید عبور کنند. پس پروتون ها از چه راهی به بستره می روند؟ در غشای تیلاکوئید مجموعه پروتئینی به نام آنزیم ATP ساز وجود دارد. این آنزیم مشابه آنزیم ATP ساز در راکیزه است. پروتون ها فقط از طریق این آنزیم می توانند به بستره منتشر شوند. همانند آنچه در راکیزه رخ می دهد، همراه با عبور پروتون ها از این آنزیم ATP ساخته می شود. به ساخته شدن ATP در واکنش های نوری ساخته شدن نوری ATP می گویند، زیرا حاصل فرایندی است که با نور به راه می افتد. واکنش های مستقل از نور، واکنش های تثبیت کربن. می دانیم که در فتوسنتز مولکول های CO2 به قند تبدیل می شوند. ساخته شدن این مولکول همانند تجزیه آن به یک بار رخ نمی دهد. عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در CO2 کاهش یافته است. بنابراین گیاه برای ساختن قند به انرژی و منبعی برای تأمین الکترون نیاز دارد که از واکنش های وابسته به نور تأمین می شوند. ساخته شدن قند در چرخه ای از واکنش ها به نام چرخه کالوین رخ می دهد. این واکنش ها در بستره سبزدیسه انجام می شوند. در چرخه کالوین CO2 با قندی 5 کربنی به نام ریبولوز بیسفوسفات ترکیب و مولکول 6 کربنی ناپایداری تشکیل می شود. افزوده شدن CO2 به مولکول 5 کربنی با آنزیم روبیسکو یا ریبولوز بیسفوسفات کربوکسیلاز اکسیژناز و فعالیت کربوکسیلازی آن یعنی تشکیل گروه کربوکسیل انجام می شود. هر مولکول 6 کربنی که ناپایدار است بلافاصله تجزیه و 2 مولکول اسید 3 کربنی ایجاد می کند. این مولکول ها در نهایت به قندهای 3 کربنی تبدیل می شوند. همانطور که در شکل 7 می بینید تعدادی از این قندها برای ساخته شدن گلوکوز و ترکیبات عالی دیگر و تعدادی نیز برای بازسازی ریبولوز بیسفوسفات به مصرف می رسند. گرچه واکنش های کالوین مستقل از نور انجام می شوند، اما انجام این واکنش ها وابسته به ATP و NADPH حاصل از واکنش های نوری است. در چرخه کالوین دیدیم که CO2 برای ساخته شدن ترکیب عالی به کار می رود. به فرایند استفاده از CO2 برای تشکیل ترکیب‌های عالی تثبیت کربن می گویند. دیدیم اولین ماده عالی پایدار ساخته شده ترکیبی سه کربنی است. به همین علت به گیاهانی که تثبیت کربن در آنها فقط با چرخه کالوین انجام می شود گیاهان سیسه می گویند. حالا سیتری هم می شه گفت، سیسه هم می شه گفت، هر کدوم که خودتون راحت دارید. اکثر گیاهان سیسه هستند، گرچه انواع دیگری از تثبیت کربن در طول حیات گیاهان روی زمین نیز شکل گرفته است که در گفتار بعد به آنها می پردازیم. اثر محیط بر فتوسنتز. بدیهی است فرایندی مانند فتوسنتز تحت تأثیر محیط باشد. به نظر شما چه عوامل محیطی بر فتوسنتز اثر می‌گذارند؟ با توجه به واکنش کلی فتوسنتز انتظار داریم نور و CO2 از عوامل مؤثر بر فتوسنتز باشند. مشاهدات نشان می‌دهد میزان CO2، طول موج، شدت و مدت زمان تابش نور بر فتوسنتز اثر می‌گذارند. از طرفی فتوسنتز فرایندی آنزیمی است و می‌دانیم بیشترین فعالیت آنزیم‌ها در گستره دمایی خاص انجام می‌شود. بنابراین دما نیز بر فتوسنتز اثر می‌گذارد. همچنین خواهیم دید که میزان اکسیژن نیز بر فتوسنتز اثر دارد. فعالیت 4 حالا میخواد ذهنتون رو واسه گفتار بعدی آماده کنه. میخونیمش، حالا چندان هم مهم نیست. در گفتار بعد خواهیم دید که میزان اکسیژن نیز بر فتوسنتز اثر دارد. نمودار مقابل تأثیر میزان اکسیژن بر میزان فتوسنتز گیاهی سیسه را نشان میدهد. با توجه به نمودار ارتباط بین میزان اکسیژن و فتوسنتز این گیاه را توضیح دهید. خب نشون میده که هر چقدر اکسیژن تراکمش بیشتر بشه سرعت فتوسنتز کمتر میشه. البته وقتی که به یه سطحی، به یه حد خاصی میرسه دیگه از اون کمتر نمیره و ثابت میمونه. گفتار 3، فتوسنتز در شرایط دشوار. شکل 8 روزنه را در دو حالت باز و بسته نشان میدهد. چه عواملی سبب بسته شدن روزنه میشود؟ به یاد دارید که افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنه ها می شود. بسته شدن روزنه ها چه تأثیری می تواند بر فتوسنتز داشته باشد؟ در چنین شرایطی وقتی روزنه ها به منظور کاهش تحرق بسته می شوند، تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید از روزنه ها نیز توقف می یابد. اما فتوسنتز همچنان ادامه دارد. بنابراین در حالی که CO2 برگ کم می شود، اکسیژن در آن افزایش می یابد. در چنین حالتی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد می شود. زیرا نقش کربوکسیلازی یا اکسیژنازی این آنزیم به نسبت CO2 و اکسیژن در محیط عمل کرده آن ارتباط دارد. بنابراین با افزایش اکسیژن در برگ، اکسیژن با ریبولوز بیسفوسفات ترکیب می شود. مولکول حاصل ناپایدار است و به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی تجزیه می شود. مولکول سه کربنی به مصرف بازسازی ریبولوز بیسفوسفات می رسد. مولکول دو کربنی از کلروپلاست خارج و در واکنش هایی که بخشی از آنها در راکیزه انجام می گیرد از آن مولکول CO2 آزاد می شود. چون این فرایند با مصرف اکسیژن آزاد شدن CO2 و همراه با فتوسنتز است، تنفس نوری نامیده می شود. در تنفس نوری گرچه ماده عالی تجزیه می شود، اما برخلاف تنفس یاخته‌ای ATP از آن ایجاد نمی شود. بنابراین تنفس نوری باعث کاهش فراورده های فتوسنتز می شود. به هر حال انواعی از گیاهان وجود دارند که در محیط های با دمای بالا و تابش شدید نور خورشید زندگی می کنند. این گیاهان با چه سازوکاری توانستند تنفس نوری خود را کاهش دهند؟ فتوسنتز در گیاهان C4. یکی از سازوکارها برای ممانعت تنفس نوری در گیاهانی وجود دارد که به گیاهان C4 معروفند. یاخته های غلاف آوندی در این گیاهان سبز دیسه دارند و محل انجام چرخه کالوینند، در حالی که در گیاهان C3 سبز دیسه ندارند. تثبیت کربن در این گیاهان در دو مرحله، ابتدا در یاخته های میانبرگ و سپس در یاخته های غلاف آوندی انجام می شود که در ادامه به آن می پردازیم. در گیاهان C4، CO2 در یاخته های میانبرگ با اسیدی 3-کربنی ترکیب و در نتیجه اسیدی 4-کربنی ایجاد می شود. به همین علت به این گیاهان گیاهان C4 می گویند. زیرا اولین ماده پایدار حاصل از تثبیت کربن ترکیبی 4-کربنی است. آنزیمی که در ترکیب CO2 با اسید 3-کربنی و تشکیل اسید 4-کربنی نقش دارد، برخلاف روبیسکو به طور اختصاصی با CO2 عمل می کند و تمایلی به اکسیژن ندارد. اسید 4-کربنی از یاخته های میانبرگ از طریق پلاسمودزم ها به یاخته های غلاف آوندی منتقل می شود. در این یاخته ها مولکول CO2 از اسید 4-کربنی آزاد و وارد چرخه کالوین می شود. اسید 3-کربنی باقی مانده نیز به یاخته های میانبرگ برمی گردد. در گیاهان C4 با وجود عملکرد آنزیم‌های گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته، میزان CO2 در محل فعالیت آنزیم روبیسکو به اندازه‌ای بالا نگه داشته می‌شود که بازدارنده تنفس نوری است. بنابراین تنفس نوری به ندرت در این گیاهان روی می‌دهد. این گیاهان در دماهای بالا، شدت‌های زیاد نور و کمبود آب، در حالی که روزنه‌ها بسته شدند تا از تبخیر آب جلوگیری شود، همچنان میزان CO2 را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو بالا نگه می‌دارند. به همین علت کارایی آنها در چنین شرایطی بیش از گیاهان C3 است. فتوسنتز در گیاهان کم. بعضی گیاهان در مناطقی زندگی می کنند که با مسئله دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجهند. در این گیاهان برای جلوگیری از هدر رفتن آب، روزنه ها در طول روز بسته و در شب بازند. برگ، ساقه یا هر دوی آنها در چنین گیاهانی گوشتی و پر آب است. این گیاهان در واکول های خود ترکیباتی دارند که آب را نگه می دارند. تثبیت کربن در این گیاهان مانند گیاهان C4 است، با این تفاوت که تثبیت کربن در آنها در یاخته های متفاوت نیست و به عبارتی تقسیم بندی مکانی نشده، بلکه در زمانهای متفاوت انجام می شود. تثبیت اولیه کربن در شب که روزنه ها بازند و چرخه کالوین در روز انجام می شود که روزنه ها بستند. آناناس از گیاهان کم است. فعالیت 5 فعالیت مهمیه، با هم دیگه بررسیش میکنیم. 3 گیاه الف، ب و پ داریم. با فرض اینکه فتوسنتز هیچ یک از این گیاهان یکسان نباشد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 1. الف، عصاره برگ هر یک از این گیاهان در دو زمان، یکی در آغاز تاریکی یعنی شب و دیگری در آغاز روشنایی یعنی صبح استخراج و پی‌اچ آنها اندازه گیری شد. پی‌اچ عصاره گیاه ب در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر بود. گیاه ب چه نوع فتوسنتزی دارد؟ زمان آغاز روشنایی یعنی زمانی که شب تموم شده و دیگه روز شروع میشه. خب قبل شب بوده دیگه، یعنی بیشترین مقدار ذخیره اسید 4-کربنی داخل گیاه وجود داره. حالا اون یکی حالت، زمان آغاز تاریکی یعنی که یعنی وقتی که روز تموم شده و دیگه وارد شب شدیم. خب طبیعتاً وقتی که قبلش روز بوده، تا جایی که تونسته اسید 4-کربنی رو مصرف کرده و صرف فتوسنتز شده. پس اسید 4-کربنی در آغاز تاریکی توی کمترین حالت ممکنه. پس وقتی که آغاز روشنایی رو داریم، اسید 4-کربنی خیلی بالاست و pH یا pH اسیدیه و پایینه. وقتی که آغاز تاریکی رو داریم، اسید 4 کربونی در کمترین مقدار خودشه و پی اچ ما بالاست و مقدار اسیدی بودنش کمتره. حالا به طور کلی پس میتونیم بگیم که پی اچ عصاره گیاه، این گیاهی که گفتیم گیاه ب یا گیاه کم، در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تره. یه نکته است، یادمون پس میمونه اینو. ب، برای تشخیص نوع گیاه الف و پ چه راهی پیشنهاد میدهید؟ آیا ساختار این گیاهان در تشخیص نوع فتوسنتز به شما کمک میکند؟ بله، از ساختار گیاهی میتونیم برای تشخیص اونها استفاده کنیم. حالا الف و پ رو گفته، علاوه بر اونها گیاهان کم رو هم که گفتیم ساقه و برگشون آبدار و گوشتیه، اینا رو هم به این طریق میشه تشخیص داد. پس اون دو نوع دیگر رو میتونیم حالا با حالت میکروسکوپی تشخیص بدیم، ولی گیاهان کم دیگه خیلی واضحن ساقه و برگشون حالت آبدار و گوشتی داره. دو، نمودارهای 1 و 2 به ترتیب اثر کربن دی اکسید جو و شدت نور را بر فتوسنتز دو گیاه سی 3 و سی 4 نشان میدهند. چه نتیجه ای از این نمودارها میگیرید؟ خب نمودار اول، ازش نتیجه میگیریم که اولا گیاه سی 4 تاثیرپذیری کمتری نسبت به CO2 محیط داره، یعنی یه مقدار اولیه نیاز داره که به حد اکثرش برسه، بعد از اون دیگه تغییر چندانی نمیکنه. ولی گیاه سی 3 وابستگی زیادی به CO2 محیط داره و هر چقدر که بیشتر بشه CO2 محیط، فتوسنتزش هم افزایش پیدا میکنه و از یه جایی به بعد میزان فتوسنتزش از گیاه سی 4 بیشتر میشه. نمودار 2 نشون میده که گیاهان سی 4 در شدتهای نور بیشتر عمل کرده بهتری در مقایسه با گیاهان سی 3 دارن. خب بریم سراغ ادامه متن. جانداران فتوسنتز کننده دیگر، بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند. انواعی از باکتری ها و آغازیان در محیط های متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند که در ادامه به آنها می پردازیم. باکتری ها، باکتری هایی که فتوسنتز می کنند سبز دیسه ندارند، اما دارای رنگیزه های جذب کننده نورند. بعضی باکتری ها سبزینه دارند، مثلا سیانوباکتری ها سبزینه A دارند و همانند گیاهان با استفاده از CO2 و نور ماده عالی می سازند و چون همانند گیاهان در فرایند فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند، باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژنزا نامیده می شوند. گروهی دیگر از باکتری ها فتوسنتز کننده غیر اکسیژنزا هستند. باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز از این گروه هند. رنگیزه فتوسنتزی این باکتری ها باکتری و کلروفیل است. این باکتری ها کربن دی اکسید را جذب می کنند اما اکسیژن تولید نمی کنند، زیرا منبع تأمین الکترون در آنها ترکیبی به غیر از آب است. مثلا در باکتری های گوگردی منبع تأمین الکترون H2S است و به جای اکسیژن گوگرد ایجاد می شود. از این باکتری ها در تصفیه فاضلاب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می شود. هیدروژن سولفید گازی بیرنگ است و بوی شبیه تخم مرغ گندیده دارد. واکنش 4 رو هم براتون می خونم. واکنش فتوسنتز در باکتری های گوگردی هستش. 6 تا CO2 به علاوه 12 تا H2S به علاوه نور می دهد 36H12O6 به علاوه 12 تا S به علاوه 6 تا H2O. آغازیان، آغازیان نقش مهمی در تولید ماده عالی از ماده معدنی دارند. می دانید که جلبک های سبز، قرمز و قهوه‌ای از آغازیان هستند و فتوسنتز می کنند. اوگلنایی که در شکل 12 میبینید جانداری تکیاختهی و مثال دیگری از آغازیان فتوسنتز کننده است. این جاندار در حضور نور فتوسنتز می کند و در صورتی که نور نباشد سبزی‌سای خود را از دست می دهد و با تغذیه از مواد عالی ترکیبات مورد نیاز خود را به دست می آورد. شیمیوسنتز، آیا ساختن ماده عالی از ماده معدنی فقط محدود به فتوسنتز و جانداران است که از انرژی نور استفاده می کنند؟ آیا تولید کنندگان در اعماق تاریک وجود ندارند؟ امروزه می دانیم انواعی از باکتری ها در معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه آتش فشان های زیر آب وجود دارند که می توانند بدون نیاز به نور از کربن دی اکسید ماده عالی بسازند. زیستن در چنین مناطقی برای بسیاری از جانداران غیر ممکن است. دانشمندان بر اساس وضعیت زمین در آغاز شکلگیری حیات بر این باورند که باکتری‌های شیمیوسنتز کننده از قدیمی‌ترین جانداران روی زمینند. چنین باکتری‌های انرژی مورد نیاز برای ساختن مواد عالی از مواد معدنی را از واکنش‌های اکسایش به دست می‌آورند. به این فرایند شیمیوسنتز می‌گویند. باکتری های نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند از باکتری های شیمیوسنتز کننده اند. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو می کنم.